صفحه 186. مردی که کیسه باروت را حمل می کرد قطعه قطعه شد و نگهبانان و آن قسمت از سربازان که در قسمت اصلی قشون سلاح به دست گرفته برای جنگ آماده شده بودند خیلی حیرت کردند. حتی بعد از اینکه کیسه بزرگ باروت منفجر گردید و حامل آن قطعه قطعه شد، نگهبانان و سربازان دیگر نتوانستند بفهمند کسانی که مبادرت به حمله کرده اند قصد دارند که نقب را ویران نمایند. ولی بعد از انفجار بارود، آقا محمد خان قاجار که از دور نور انفجار را دید با هوش خود دریافت که حمله ای که از طرف سربازان لطفعلی خان زند می شود شبیخون نیست، بلکه برای ویران کردن نقب است. وی متوجه شد که آن حمله که فقط در یک موضع صورت گرفته ضعیف‌تر از آن است که بتوان آن را شبیخون دانست. از هیچ طرف صدایی به گوش آقا محمد خان قاجار نمی رسید و گزارشی که حاکی از حمله باشد از اطراف به وی واصل نمی گردید و فقط در منطقه‌ای که نقب در آن قرار داشت تیراندازی می کردند. این بود که خواجه قاجار بعد از انفجار بارود به علت حمله پی برد و امر کرد که نقب را دریابند و گفت دشمن آمده تا اینکه نقب را ویران کند و معلوم نیست باروتی که برای ویران کردن نقب آورده همان است که منفجر شده یا اینکه باز باروت دارد. با اینکه افسران قشون آقا محمد خان قاجار زود جنبیدند و عده‌ای از سربازان را به راه انداختند تا اینکه از نقب محافظت نمایند و نگذارند که سربازان خان زند نقب را ویران نمایند، ولی وقتی رسیدند که دیر شده بود و داوطلبان مرگ مجراهای تهویه نقب را منفجر کردند و موقعی که صدای انفجارها به گوش رسید، آن عده از سربازان که در خندق کنار مجرای تهویه آنجا حضور داشتند مجرای خندق را نیز منفجر نمودند و کارگران حفاری که زیر زمین مشغول کار بودند کشته شدند و نقب منفجر شد. سربازان خان زند بعد از اینکه نقب را ویران کردند، چون می دانستند که اگر اسیر شوند دچار مجازات هولناک خواهند گردید، با سرعت راه مراجعت پیش گرفتند تا بر قفای خود که با نگهبانان می جنگیدند ملحق شوند، ولی هدف گلوله قرار می گرفتند و می افتادند. 21 نفر از داوطلبان مرگ بعد از ویران کردن نقب توانستند که خود را به دیوار شهر برسانند. کسانی که بالای دیوار بودند نردبانهای تناوی را پایین انداختند و تیراندازان در بالای حصار تفنگ‌ها را به سوی سربازان آقا محمد خان قاجار دراز کردند و آنها را هدف گلوله قرار دادند تا اینکه از تیراندازی به سوی کسانی که مراجعت کرده اند خودداری کنند. محاذا 4 تن از سربازان خان زند هنگامی که می‌خواستند از دیوار بالا بروند تیر خوردند و سقوط کردند و 17 تن دیگر خود را به داخل شهر رسانیدند و آن واقعه به قول بعضی از مورخین در شب 19 ماه صفر سال 1209 هجری قمری اتفاق افتاد. در آن شب مردانگی و از جان گذشتگی 100 نفر مانع از این گردید که حصار کرمان ویران گردد و شهر مورد تهاجم قشون آقا محمد خان قاجار قرار بگیرد. ضرورت ندارد که ما راجع به اهمیت فداکاری آن 100 نفر که فقط 17 تن از آنها مراجعت کردند بحث نماییم، زیرا کاری که آنها در آن شب کردند از لحاظ جنگی آنقدر برجسته بود که هیچ مورخ آن را بزرگ نخواهد کرد و هرگاه بخواهد بر آن پیرایه ببندد از اهمیت آن می کاهد. اما اسامی آن 100 مرد دلیر را ننوشتند و ما نمی دانیم آنها که بودند و فقط گلدسمیت انگلیسی نوشته که مردی به اسم صادق و معروف به کاکا صادق فرماندهی آن 100 مرد را داشته و از میدان جنگ مراجعت ننمود؟ آیا سزاوار نبود که اسامی هر 100 نفر ضبط شود تا اینکه برای بازماندگان آنها موجب مباهات گردد؟ ممکن است فکر کرد که مورخین دوره قاجاریه بیم داشتند که اسم آنها را یا نام افسرانشان را ذکر کنند که مبادا مورد خشم زمامداران قاجار قرار بگیرند، ولی چرا اسامی آنها از طرف زندیه ثبت و ضبط نشد؟ آیا تصور می نمودند که اسامی آنها آنقدر معروف است که فراموش نخواهد شد و ضرورت ندارد که آن را ثبت کنند، غافل از این که بعد از یک نسل نام آنها فراموش می شود؟ در تواریخ شرق از جمله تواریخ ایران شهامت مردان جنگی در میدان کارزار مسکوت گذاشته شده است. به ندرت اتفاق می افتد که انسان ضمن خواندن تاریخ جنگ ها که در کتب مورخین شرق نوشته شده شرحی راجع به کارهایی که افراد در میدان جنگ کرده اند بخواند. از داستانهای حماسی ایران که در شاهنامه ضبط شده اگر بگذرند، در کتب مورخین شرق شجاعت سربازان حتی افسران مسکوت مانده است و در تمام جنگ ها فقط نام از یک نفر میبرند و آن هم سرداری است که فرماندهی ارتش را بر عهده دارد، در صورتی که در هر جنگ عده‌ای از افسران و سربازان شجاعت خود را به ثبوت می‌رسانند و فداکاری بعضی از آنها به قدری زیاد است که نباید مسکوت بماند و در بعضی از موارد شجاعت یک دسته از سربازان وضع یک جنگ را تغییر داده یا اینکه در تغییر آن وضع مؤثر بوده است. لیکن این شاهکارها در کتب مورخین شرق که تاریخ جنگ ها را نوشته اند موجود نیست، همچنان که شرح فداکاری آن 100 مرد که کرمان را به طور موقت از تهاجم نجات دادند و اسم فرمانده آنها در کتاب سرهنگ گلد اسمیت انگلیسی آمده و مورخین شرق این واقعه را ذکر نکرده اند و همین قدر نوشته اند که آقا محمد خان قاجار از حفر نقب برای ویران کردن دیوار شهر کرمان نتیجه منظور را نگرفت. تمام کارگرانی که در موقع انفجارها در نقب بودند به قتل رسیدند و حتی یکی از آنها زنده نماند و آن واقعه آقا محمد خان قاجار را از تجدید حفر نقب منصرف کرد و تا پایان جنگ کرمان مبادرت به تجدید نقب ننمود. صفحه 188 شدت قحطی در شهر کرمان. بعد از اینکه خان قاجار شهر را محاصره کرد برای اینکه مدافعین را از پا درآورد، تمام قنات‌ها را که آبشان به طرف شهر می‌رفت کور کرد تا اینکه مردم گرفتار تشنگی و بی‌آبی شوند. ولی از قدیم بعضی از منازل کرمان دارای چاه آب بود و لطف‌علی خان زند هم که پیش‌بینی می‌کرد آب قنات خشک خواهد شد، دستور داد که در شهر چاه‌های زیاد حفر کنند تا اینکه مردم از حیث آب در مضیقه نباشند و تا وقتی که سوخت به قدر کافی در شهر بود، نه فقط مردم آب داشتند بلکه حمام‌های کرمان هم گرم بود و مردم به گرمابه می‌رفتند و بدن را می‌شستند. گلدسمیت انگلیسی شمار قنات‌های کرمان را 9 عدد می‌نویسد و نام آنها را ذکر نمی‌کند و در هر حال مردم کرمان در تمام مدت محاصره از حیث آب در مضیقه نبودند و بعد از فرارسیدن زمستان چون برف بارید توانستند که از برف نیز استفاده نمایند. دوبار در این سرگذشت گفتیم که رسم سکنه شهرهای ایران بود که پیوسته آذوقه یک سال خود را ذخیره می کردند و افراد ثروتمند گاهی به اندازه مصرف 2 یا 3 سال خانواده خود غله ذخیره می نمودند و و اگر می توانستند گندم را نگاه دارند، در سنوات فراوانی به اندازه مصرف چندین سال خانواده غله ذخیره می نمودند، ولی چون انبارهایی مثل سیلوهای امروزی نداشتند، نمی توانستند چندین سال غله را در انبار نگاه دارند و ذخیره آنها مورد دست برده حشرات قرار می گرفت و از بین می رفت. در فرانسه هم در همان دوره مردم شهرها عادت داشتند که آذوقه یک سال خود را ذخیره می کردند و امروز هم که وسایل ارتباطات وسیع و سریع شده، در کشور فرانسه جاهایی هست که سکنه آن آذوقه 9 ماه خود را از آغاز پاییز تا آغاز تابستان بعد ذخیره می نمایند. سکنه اکثر شهرهای ایران آذوقه را از بیم خشکسالی و بروز قحطی ذخیره می کردند، چون کسی نمی توانست پیش بینی کند که سال بعد آیا وضع محصول کشاورزی خوب خواهد بود یا نه. این بیم در تمام شهرهای ایران وجود داشت و یک قسمت از مردم بلاد ایران علاوه از ترس مزبور از بیم زمستانهای سخت آذوقه ذخیره می کردند. و شهر کرمان از بلادی بود و هست که در فصل زمستان هوای آنجا خیلی سرد می شود و در بعضی از سنوات برفهای سنگین می بارد، در صورتی که به قاعده باید گرم باشد، زیرا در قسمتی از ایران قرار گرفته که جزو منطقه گرم سیر است، ولی چون دشتی که کرمان روی آن قرار گرفته ارتفاع دارد، در فصل زمستان هوای آنجا سرد می شود. کرمان در مسیر باد موسمی دریا نیست و باد موسمی اقیانوس هند که سراسر جنوب آسیا را در فصل تابستان باران ریز می کند در کرمان نمی وزد و به طور کلی هیچ یک از نقاط جنوب ایران در معرض باد موسمی اقیانوس هند که سبب می شود در تابستان در جنوب آسیا باران ببارد قرار نگرفته است. با اینکه در منطقه کرمان باران کم می‌بارد، بعضی از قسمت‌های کرمان قله‌خیز است و در دامنه‌های کوه‌های خاکی آن گندم دینی می‌کارند و اگر باران ببارد محصول فراوان برمی‌دارند، ولی هر قدر محصول قله در داخل سرزمین کرمان به دست بیاید از طرف مردم به مصرف می‌رسد. منظور این است که کرمان قله مازاد بر مصرف ندارد که صادر نماید، یا اینکه در زمان آقا محمد خان قاجار اینطور بوده است. وقتی که محاصره کرمان از طرف آقا محمد خان قاجار شروع شد، مردم بومی کرمان آذوقه یک سال را داشتند، اما بر اثر جنگ هایی که در قسمت های مختلف کرمان در گرفت و ما اسامی آن مناطق را ذکر کردیم، قسمتی از مردم آواره شدند و سوی کرمان رفتند و در آن شهر سکونت نمودند و آنها آذوقه در ذخیره نداشتند و روزی هم که از گرسنگی کار بر مردم کرمان خیلی سخت شد، همان عده را که بومی نبودند از شهر اخراج کردند. بعضی از مورخین قبل نوشتند که کرمانی ها وقتی از گرسنگی به جان آمدند، دهانهای بدون فایده را از شهر اخراج کردند و منظورشان این بود که بگویند کرمانی ها کسانی را از شهر خارج کردند که وجودشان از لحاظ دفاع کرمان بدون فایده بود، در صورتی که چنین نیست. هیچ شهر را نمیتوان یافت که در آن عده سال خورده و کودک و زن وجود نداشته باشد و آن عده در موقع جنگ نمیتوانند برای دفاع از شهر اقدامی بکنند. محاذا آنها را به جرم اینکه در دفاع از شهر مؤثر نیستند از شهر اخراج نمی نمایند و آنهایی که از کرمان اخراج شدند مهاجرینی بودند که از قسمتهای مختلف آن سرزمین و آنهایی که از جاهای دیگر آمده بودند کوچ کردند و خود را به کرمان رسانیدند، زیرا در آنجا به مناسبت وجود لطفعلی خان زند خود را در محیط امن می دیدند و کرمانی ها همانها را از شهر اخراج نمودند، به طوری که خواهد آمد نه سکنه بومی کرمان را. گلد اسمیت می گوید که بعد از اینکه کرمان تحت محاصره قشون آقا محمد خان قرار گرفت، باز مردم می توانستند از خارج آذوقه وارد نمایند، برای اینکه بین شهر و خارج دالانی وجود داشت که مردم از آن راه آذوقه دریافت می کردند. گلد اسمیت این موضوع را از دیگران شنیده و چون در قدیم رسم بود که هر قلعه از یک راه زیرزمینی به خارج مربوط بود، باور کرده که قلعه کرمان هم به وسیله یک دالان زیرزمینی به خارج ارتباط داشته است. آنچه گلد اسمیت میگوید این است: بعد از اینکه آقا محمد خان قاجار کرمان را تحت محاصره قرار داد، تا چندی مردم کرمان از راه زیرزمینی خارج می شدند و آذوقه به شهر می آوردند و بعد یکی از دشمنان لطفعلی خان زند وجود آن راه را به اطلاع آقا محمد خان قاجار رسانید و خواجه قاجار راه مزبور را مسدود کرد. گلد اسمیت بعد از ذکر آن شایعه اظهار می کند: عجیب است که خواجه قاجار که قصد داشت از یک راه زیرزمینی وارد کرمان شود، از آن راه استفاده نکرد و وارد شهر نشد و خود را دچار زحمت حفر یک نقب جدید نمود. گلد اسمیت خود به ایرادی که به نظر هر خواننده میرسد جواب داده است و اگر آن راه وجود می داشت، آقا محمد خان قاجار برای چه از همان راه وارد شهر نشد و در صدد برآمد که یک نقب دیگر حفر کند؟ ما تصور نمی کنیم که شایعه مزبور صحت داشته باشد، چون اگر آن نقب موجود بود، در اولین روز یا اولین شب محاصره لشکریان آقا محمد خان قاجار به وجود آن پی می بردند، زیرا می دیدند که کسانی از آن خارج می شوند. اگر فرض کنیم که آن نقب آنقدر طولانی بوده که از پشت اردوگاه آقا محمد خان سر به در می آورد، باز نمی توانیم وجود آن را بپذیریم، زیرا یک چنان نقب طولانی با توجه به اینکه در آن عصر دستگاه تهویه وجود نداشته، ناگزیر باید هواکش داشته باشد و وجود هواکش ها در آن نقب را به نظر لشکریان آقا محمد خان قاجار نشان می داد. قشون آقا محمد خان قاجار به طوری که گفته شد یک قشون عظیم بود و آن ارتش در طول 2 یا 3 کیلومتر از عرض اطراف کرمان قرار داشت و اگر نقبی که میگویند وجود داشته دارای 3 کیلومتر طول میباشد، باز به نظر لشکریان آقا محمد خان قاجار میرسید. دیگر اینکه اگر آن نقب وجود میداشت، مردم کرمان از آن راه خارج می شدند و خود را نجات می دادند، چون به طوری که خواهیم گفت از اولین روز که آقا محمد خان قاجار کرمان را محاصره کرد، کرمانی ها فهمیدند که محاصره طولانی خواهد شد و دریافتند که لطفعلی خان زند نخواهد توانست قشون آقا محمد خان قاجار را از اطراف شهر دور نماید. آنها چون می دانستند که بر اثر ادامه محاصره ممکن است از گرسنگی بمیرند یا اینکه گرفتار لشکریان آقا محمد خان شوند، از راه زیرزمینی خارج می شدند و جان را نجات می دادند. گرچه هر کس به خانه خود علاقه دارد و نمی تواند آن را به سهولت ترک کند، ولی آیا در موقعی که خطر جانی انسان را تهدید می نماید ترک خانه ضروری نیست؟ از نخستین روز که کرمان را محاصره کردند، مدافعین به مردم گفتند که از ادامه محاصره بیم نداشته باشند، زیرا بعد از اینکه زمستان فرا رسید، خواجه قاجار مجبور است که مراجعت نماید. علت اینکه به مردم گفتند که از ادامه محاصره بیم نداشته باشند این بود که می دانستند کرمانی ها از مشاهده عظمت قشون آقا محمد خان قاجار وحشت کرده اند. وقتی کرمانی ها از بالای حصار یا از بام خانه های خود قشون خواجه قاجار را پیش پیرامون شهر می‌دیدند می‌فهمیدند که خیلی نیرومندتر از مدافعین است. بر آنها مسلم بود که اگر محاصره ادامه داشته باشد مدافعین از پادر می‌آیند. کرمانی‌ها طرفدار لطفعلی خان زند بودند و قسمتی از آنها حاضر می‌شدند که جان را فدای خان زند نمایند. اما در هر جماعت ممکن است که افراد ضعیف وجود داشته باشند و برای اینکه ضعفا قوی دل شوند به مردم گفتند که بیم نداشته باشند، چون بعد از وصول فصل زمستان آقا محمد خان چاره ای ندارد جز اینکه از کرمان برود. چون کرمانی ها دانستند که محاصره طولانی خواهد گردید خود را برای مقابله با آن آماده کردند و آنهایی که در منازل خود فضای وسیع داشتند سبزی کاشتند تا اینکه کمکی به خاربار بشود و بتوانند گاهی از غذای تازه و تربار استفاده نمایند. چون می دانستند که دیگر از خارج کرمان میوه و تربار به آن شهر نخواهد رسید، آن زمان در پیرامون کرمان آبادی ها و سیفی کاری هایی بود که از آنجا میوه و تربار به کرمان می رسید و بر اثر جنگ و محاصره راه آوردن میوه و تربار به شهر مسدود گردید. سوخت کرمان هم در آن زمان از خارج تأمین می شد و کسانی بودند که از راه آوردن هیزم و خار به شهر ارتزاق می نمودند و مردم در منازل و نانوایی ها و دکانهای طباخی و جاهای دیگر هیزم یا خار به مصرف می رسانیدند. هیزم از جنگل‌های اطراف کرمان آورده می شد و درخت قسمتی از آن جنگل‌ها خشک بود و خارکن‌ها بعد از اینکه بوته‌های خار را در بیابان می‌کندند بر پشت شتر می‌نهادند و به شهر می‌آوردند و می‌فروختند. بزرگان کرمان دانستند که سوخت خود را باید با دقت و قناعت به مصرف برسانند و شاید روزی مجبور شوند که درخت‌های خانه خود را بیندازند و بسوزانند. در آغاز محاصره مردم کرمان امیدوار بودند که طرفداران لطفعلی خان زند از اطراف کرمان بیایند و به خواجه قاجار حمله ور شوند و شهر را از محاصره برهانند، ولی هر قدر که محاصره طولانی می‌شد امید مزبور ضعیف‌تر می‌گردید و آقا محمد خان قاجار به وسیله مدعیان خود سقوط بعضی از قلاع و شهرهای کرمان را که مقابلش مقاومت می کردند به اطلاع کرمانی ها می رسانید. تا اینکه روحیه آنها را متزلزل کند و بدانند که نباید انتظار کمک از جاهای دیگر را داشته باشند. آقا محمد خان از روزی که کرمان را تحت محاصره قرار داد تا روزی که توانست بر آن شهر غلبه نماید از وضع عمومی آن شهر اطلاع داشت و می دانست که به طور کلی در شهر چه می گذرد. آقا محمد خان قاجار در دوره‌ای که در شیراز می زیست و محکوم بود که در دربار کریم خان زند به سر ببرد سه بار به اتفاق کریم خان زند به کرمان سفر کرد و لذا آن شهر و عده‌ای از وجوه اهالی را می شناخت. بعد از اینکه کرمان را محاصره کرد به وسیله حاجی ابراهیم خان کلانتر از وضع شهر کسب اطلاع نمود و حاجی ابراهیم خان کلانتر شیرازی در کرمان جاسوس داشت و جاسوسان او اوضاع شهر را به اطلاعش می رسانیدند و او هم آقا محمد خان قاجار را مستحضر می کرد. خواننده این صفحات ممکن است بپرسد چگونه جاسوسان حاجی ابراهیم خان کلانتر می توانستند اوضاع شهر را به اطلاعش برسانند در صورتی که آن شهر تحت محاصره آقا محمد خان قاجار بود و کسی نمی توانست از شهر خارج شود یا وارد شهر گردد. ولی باید بگوییم که از بام تا شام عده‌ای از سکنه شهر با بالای حصار بودند و هر زمان که خود را در معرض خطر گلوله‌های تفنگ یا توپ نمی‌دیدند با سربازان آقا محمد خان قاجار حرف می‌زدند و آنهایی که فلاخن داشتند گاهی به طرف سربازان خصم سنگ پرتاب می‌نمودند و طبق عادت مردم آن زمان مکالمه و پرتاب سنگ با ناسزاگویی توأم بود. برای یک جاسوس اشکال نداشت که کاغذی را دور سنگی بپیچد و آن سنگ را با فلاخن به سوی سربازان آقا محمد خان قاجار پرتاب نماید. اگر جاسوسان حاجی ابراهیم خان کلانتر نمی‌خواستند که اطلاعات مربوط به شهر کرمان را به وسیله سنگ و فلاخن برای کلانتر شیرازی بفرستند، می توانستند ضمن مکالمه با کسانی که در بیرون شهر بودند و بین آنها عده‌ای از مردم روستاهای اطراف دیده می شدند اطلاعات خود را به کلانتر شیرازی برسانند. آقا محمد خان قاجار به طوری که عنقریب خواهیم گفت عده‌ای از سکنه روستاهای اطراف کرمان را به بیگاری گرفته بود و آنها را وامی داشت که برایش کار کنند و آنها با مردم شهر که بالای حصار بودند صحبت می کردند و بعضی از روستاییان برخی از سکنه شهر را می شناختند و بین آنها مکالمه دوستانه به عمل می آمد. برای جاسوس حاجی ابراهیم خان کلانتر اشکال نداشت که بین خود و یکی از روستاییان هنگام مکالمه علائمی وضع کند تا بدان وسیله اطلاعات خود را از وضع داخلی کرمان به گوش حاجی ابراهیم خان کلانتر برساند. منظور این است که برخلاف آنچه امروز یک خواننده اروپایی فکر می کند، جاسوسان حاجی ابراهیم خان کلانتر می توانستند که اخبار کرمان را برای کلانتر شیرازی بفرستند و اونیز آن اخبار را به اطلاع آقا محمد خان قاجار می رسانید و خان قاجار از تمام وقایع با اهمیت شهر کرمان اطلاع حاصل می کرد و می دانست که امیدواری مدافعین به وصول سرمای زمستان است و فکر می کنند بعد از اینکه سرما آغاز شد آقا محمد خان چاره ای جز ترک محاصره و بازگشت ندارد. چندین مرتبه آقا محمد خان قاجار در صدد برآمد که سربازان خود را از حصار شهر کرمان بگذراند و هر دفعه به مناسبت دفاع دلیرانه سربازان لطفعلی خان زند مواجه با شکست گردید. آقا محمد خان قاجار می دانست که اگر برج‌های متحرک را به پای حصار کرمان برساند و سربازان او از درون برج‌ها به سوی مدافعین که بالای حصار یا در برج‌های شهر هستند تیراندازی کنند، می توان وارد شهر شد. یعنی سربازانش می توانند از راه حصار قدم به شهر بگذارند. اما وجود خندق مانع از این بود که خواجه قاجار بتواند برای ورود به شهر از برج‌های چوبی و متحرک استفاده نماید و از درون آن برج‌ها به سوی مدافعین تیراندازی کند و خمپاره پرتاب نماید. خمپاره به طوری که از نام آن هم پیدا است عبارت بود از کوزه‌هایی که آنها را پر از بارود و سنگ و قطعات نکتیز آهن می کردند و فتیله‌ای بر آن تعبیه می نمودند و بعد از آتش زدن فتیله آن را پرتاب می کردند و انفجار آن بین مدافعین خطرناک بود و یک خمپاره اگر وسط چند نفر منفجر می شد همه را از کار می انداخت. وجود خندق اطراف حصار کرمان مانع از این می گردید که آقا محمد خان قاجار بتواند برج‌های چوبی متحرک را به حصار نزدیک نماید و حتی نهادن نردبان بر حصار کرمان برای بالا رفتن از آن کاری دشوار بود، چون مهاجمین باید نردبان را از خندق بگذرانند تا اینکه بتوانند به پای حصار برسند و آن را نصب نمایند و از نردبان بالا بروند و قبل از اینکه بتوانند خود را به پای حصار برسانند هدف گلوله تفنگ یا سنگ فلاخن یا تیرکمان قرار می گرفتند و مدافعین کرمان علاوه بر تفنگ از فلاخن و تیرکمان نیز استفاده می کردند تا اینکه در مصرف بارود و سرب صرف جویی نمایند. لطفعلی خان زند گفته بود هر گلوله‌ای که از لوله یک تفنگ خارج می شود باید یکی از سربازان آقا محمد خان قاجار را به قتل برساند.